روز در توییت اعلام کرد که برای نجات جان و بهبود صحت مادر و طفل باید اقدامات سریع صورت گیرد. WHO از صندوق بشردوستانه افغانستان برای حمایت از خدمات صحی برای کودکان در این کشور سپاسگزاری کرده است. بر اساس گزارش ها موسا شاهین خواننده محلی پنجشیر از بازداشت طالبان آزاد شده است. بستگان نزدیک او به صدای امریکا تایید کردند که شاهین دیروز پس از گذراندن حدود 3 ماه در زندان از سوی طالبان آزاد شده و به خانواده اش پیوسته است. مقامات طالبان تا هنوز نگفتند که وی را به کدام دلیل بازداشت کرده بودند. احمد سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در صفحه فیسبوک خود از همه کسانی که برای آزادی موسا شاهین صدای خود را بلند کردند تشکر کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا میگوید که جهان نباید مردم افغانستان را در این زمان اساس تنها بگذارد. پیش از این اوچا در روز گذشته در توییت دیگری هشدار داده بود که اگر منابع مالی درخواست شده برای کمک های بشردوستانه به میلیون ها نیازمند در افغانستان در سال جاری دریافت نشود، این کشور با قحطی مواجه خواهد شد که در 2 دهه گذشته پیشینه ندارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام می گوید که نیروهایش در ساعات نخست امروز دوشنبه یک رهبر ارشد گروه تندرو و دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار داده و احتمالاً او را کشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 2 فرد مسلح دیگر هم در این حمله کشته شدند. سنتکام می گوید که آنها در طرح حملات تروریستی در شرق میانه و اروپا دست داشت. سنتکام همچنان اعلام کرد که این حمله توسط هلیکوپتر در شمال سوریه انجام شده است. و دفتر لوید ریسیز نیروهای مسلح اوکراین دیروز گفت که در شرق این کشور نیروهای روسی 10 حمله را بر سنگرهای مدافعان اوکراینی انجام دادند. فرماندهی اردوی اوکراین در گزارش اعلام کرده که واحدهای نظامی روسی متحمل زیانهای سنگین شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. یک محدودیت دیگر طالبان، این بار بستن صنوف درسی در مناطق دوردست، آخرین روزنه امید دختران مکتب رو. یکی از معلمان میگوید
امیدوار هستیم این بار کوتاه باشد و پس از این به زودی مؤسسات آموزشی بازگشایی شود.
تدریسی جریان را پیل کرد.
این مشکل را با یکی از فعالان آموزشی شریک هم ساخته ایم. از تحولات منطقه و جهان میشنوید. محکمه در روسیه خبرنگار منتقد کرملین را به 25 سال زندان محکوم کرده. در ادامه در گزارش از فقر و ناداری مردم میشنوید که
رو به خیاطی آورده بودم، مقنه میشد که من مصرف ها دا پیدا، بعد به میخاطر من مجبور شده من کلیه ما بکشم.
این زن از نهادهای کمکی میخواهد که بانها یاری رسانند، اما شبکه تحلیلگران افغان میگوید که طالبان در دهه 1990 نیز نهادهای امدادرسان را چنین مجبور کرده بود. در نیمه دوم بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه تقسیمتان می شود. تقدیمتان می شود. با ما باشید و از این تحولات بشنوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 2:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. ریاست معارف طالبان در قندهار تایید می کند که رهبری وزارت معارفشان دستور تعلیق فعالیت صنوف درسی محلی در این ولایت را داده است. وزارت معارف حکومت طالبان در مکتوب نوشته که این وزارت تا زمان تعیین ایت و تحقیق پروژه ها و فعالیت های تمامی مؤسسات آموزشی در قندهار و هلمند و ریاست های ولایتی معارف این ولایت دستور داده که فعالیت تمام مؤسسات آموزشی را به حالت تعلیق درآورد. وکیل احمد متوکل سخنگوی ریاست معارف طالبان در قندهار در گفتگوی با رادیو آزادی مدعی شد که این تصمیم پس از شکایت مردم اتخاذ شده است. فایزه ابراهیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
در نامه رسمی که از سوی وزارت معارف حکومت طالبان نشر شده آمده است که فعالیت صنف‌های محلی و مؤسسات آموزشی در کندهار و هلمند تا زمان تکمیل شدن بررسی‌های هیئت تعیین شده از سوی این وزارت به حالت تعلیق درآید. وکیل احمد متوکل سخنگوی ریاست معارف حکومت طالبان در کندهار نیز محتوای این نامه را تایید می‌کند، اما می‌گوید که این ممنوعیت موقتی است و پس از رفع مشکلات به صنف محلی اجازه داده می‌شود تا فعالیت خود را از سر بگیرند.
شکایات ادعی از مردم، کار همه مؤسسات آموزشی متوقف شده است و رهبری وزارت معارف این تصمیم را گرفته است و به زودی این مشکل حل خواهد شد.
خطی نوروز آموزگار یک صنف محلی در کندهار میگوید که دیروز مسئولان به او دستور دادند که صنف های آموزشی اش را تعطیل کند. وی در گفتگو با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست که در مورد بازگشایی این صنف ها جدی باشد، زیرا در صورت بسته ماندن هزاران دانش آموز از آموزش محروم خواهند شد.
او پزرگون از دکور که پکشی درس وایه نوداد بون زلدی
هزاران کودک در این صنف ها درس می خونند. این دومین بار است در این ولایت که این صنف ها تعطیل می شود. امیدوار هستیم این بار کوتاه باشد و پس از این به زودی مؤسسات آموزشی بازگشایی شود.
تدریس جریان را پیل کرد.
هرچند مسئولان ریاست معارف طالبان در کندهار ادعا می کنند که این تصمیم بر اساس شکایات مردم گرفته شده است، اما منیر احمد یکی از باشندگان کندهار بر رادیو آزادی گفت که فرزندانشان در این صنف در مناطقی که مکتب وجود ندارد آموزش می بینند و آنها از بسته شدن این صنف به شدت ناراحت هستند.
این خبر خوبی برای ما نیست، زیرا صنف های منطقی بیشتر در مناطقی است که به کودکان آموزش داده نمی شود. بنابراین این تصمیم برای ما سخت است، مخصوصا در مناطقی که مکاتب دولتی یا خصوصی وجود ندارد و کودکان با آموزش دسترسی ندارند.
صنوف محلی در مناطق از افغانستان که کودکان به مکتب دسترسی ندارند فعال است. 1588 صنف محلی تنها در شهر و ولسوالی های کندهار فعال است که توسط یونیسف و سایر سازمان ها تمویل می شوند. هنوز معلوم نیست که حکومت طالبان این صنف ها را بازگشایی خواهد کرد یا نه. آنها قبلا از تعطیلی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه برای مدت کوتاه صحبت کرده بودند، اما پس از 20 ماه همچنان این مکاتب برای دختران بسته هستند.
شما شنیدید که وزارت معارف حکومت طالبان صنوف درسی محلی در ولایت‌های قندهار و هلمند را تا همرسانی تعطیل کرده است. این تصمیم طالبان پس از ملاحظات بر شماری از فعالیت‌های این نهاد گرفته شده است. این صنوف از سوی یونیسف و سایر مؤسسات بین‌المللی حمایت مالی می شدند. این چطور اتفاق افتاد؟ این چطور شد؟ سوال است که با خانم سارا سیرت فعال حقوق زن مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
متاسفانه طالبان گروهی که نشان می ده همیشه دشمن و مردم افغانستان، دشمن علم دانش و هیچ وقتی نتانستن حداقل در مدت 2 سال که اینا حاکمیت عوضت دارن نشان بدن که علاقه برای آموزش و علاقه برای آبودی افغانستان داشته باشن، خاصتا در این ولایت هایی که دوباره این اقدام اینا کردین به شدت نیازمند است که تا باشه کودکان و تا باشه که دختران بتانن زمینه علم دانش برشان فراهم شود تا امرای همچون نهادهای چون یونیسف همکار باشن. متاسفانه تماما دریچه هایی که از طرف نهادهای بیرونی هم که اگر هست که مسئولیتشان از در کشورهای مثل افغانستان خدمات ارزه کنن، اونا را هم خسته می سازن و علاقه ای که اونا بر مردم افغانستان و خدمت کردن بر اطفال افغانستان هستن متاسفانه ایران روز بر روز کمرنگ ساخته میرن و یه چیزی که امور رقم که خود از اینا با مردم افغانستان پشت کردیم میخوان که دنیا هم و نهادهای حامی آموزش و تعلیم و تربیه همچنان پشت بکنه.
بله، شما در جریان هستین که دمی شب و روز 300 دختر از مدرسه دینی در بدخشان فارغ شدن. موضوع اصلی است که چرا مکاتب که ریاضی میخوانه، هندسه میخوانه، کیمیا میخوانه اونا را ممانعت میکنن ولی مدارس دینی را اجازه میدن؟
با تاسف دیدگاهی که طالب داره و تنها مسیری را که انتخاب کرده و تنها هدفی که داره، ما بعد در یک جامعه با تمام آباد و با تمام آموزش ها و خاصتا با آموزش هایی که در عصر امروز پاسخگو باشه و نیاز بشر از شما ببینین، امروز دیگه جهان مصروف رفتن به کره ما هست و حداقل تامین مساعد ساختن زمینه زندگی را برای انسان در فضا میخواهد مساعد بسازه، ولی در کشور ما تنها جنجالی که گروه حاکم داره امی است که چیگونه فرض و واجب و سنت برای یک فرد تا آخرین آموزششان باید اینمی باشه و اینا تماما هوش و حواسشان به می است که چیگونه نسل افغانستان یک نسل بسیار عقبگرا و یک نسلی ببار بیاید که تنها بر امو هدایاتی که از طرف خود از اینا داده میشه لبکو باشه و بیشتر از او چیزی را درک نکنند.
خانم سیرت، چی پیامد میتونه داشته باشه؟ چی فکر میکنین؟
پیامد از این واضحی است. شریعت کردم اینا دوست دارن که یک حکومت داشته باشن که هیچ گونه تنوع صداها نباشه و هیچ گونه پیشرفت به او جامعه نباشه و تنها چیزی که اینا به نمایش بتن جز جعل فریب و جز چیزی که دل خودشان میخواه، از او بیشتر مردم نه حق انتخاب داشته باشن، نه حق تحصیل داشته باشن و نه حق آزادی بیان داشته باشن. و من نمیفهمم که حاکمیت در همچون یک سرزمین و همچون یک ترس و وحشت در یک ملت چیگونه لذتی برای حاکم یک کشور دارد.
سارا سیرت، فعال حقوق زن و آموزش بود که درباره مدیریت تازه طالبان بر معارف صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان صحی جهان WHO میگوید روزانه 167 نوزاد در افغانستان به دلیل مرگ و میر قابل پیشگیری جانهایشان را از دست میدهند. این سازمان با نشر این خبر در صفحه تویتر خود گفته که نیاز است تا برای نجات جان مادران و نوزادان به گونه فوری اقدام شود. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان ارقام ارائه شده از سوی این سازمان را بی اساس خواند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد عالم نام دارد و باشنده ولایت لوگر است. او میگوید چند روز قبل برادرزادهش که یک ماه از تولدش سپری شده بود در نتیجه ابتلا به بیماری سینه و بغل جان باخت. او به رادیو آزادی گفت برادرزادهش دچار سوء تغذیه هم بود و برادرش هم به دلیل ضعف اقتصادی نتوانست که او را به موقع درمان کند.
چند روز قبل برادرزادگی که من بیدار سینه و بغل شدید شد به شفخانه ها مراجعه کردیم و در چند شفخانه بردیمش تداوی گرفتیمش. ای بچه که سوء تغذیه بود، سارشان هم ضعیف، از سر سینه و بغل مریضی جان خدا بخش سپرد و فوت کرد.
او افزود که برادرش بیکار است و یک مقدار پولی را هم که داشت به خاطر تداوی پسر نوزادش هزینه کرد، اما درمانش نتیجه نداد و پسرش جان باخت. این در حال است که به تازگی سازمان جهانی صحت یا WHO در صفحه تویتر خود گفته است که روزانه تا 167 کودک نوزاد در افغانستان به دلیل مرگ و میر قابل پیشگیری جانهایشان را از دست می دهند. این سازمان تاکید کرده که برای نجات و سلامت مادر و کودکان باید به گونه فوری اقدام شود، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان این آمار را تایید نمی کند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت در پیام برادیو آزادی نوشت که در این مورد از سازمان جهانی صحت خواهان اطلاعات شدند. انجمن دکتران نسایی و اولادی افغانستانی بلند بودن آمار مرگ و میر مادران و کودکان به ویژه نوزادان در افغانستان را نگران کننده می داند. نجم السما شفاجو رئیس این انجمن درباره دلایل مرگ و میر نوزادان در افغانستان بر رادیو آزادی چنین گفت:
لپاله ی ازی که مادرها زیاد جان خود عزیز میده، نوزادا هم جانای خود عزیز میده، که زیادتر دلیل ازی در افغانستان اما اولادت های پیش از وقت است، کم وزنی است، مداخله میکروبا و از سبب کثرت اولادت ها که زیادتر مادرها اولادت های پی در پی میکنن و وقفه بین اولادت ها را مد نظر نمیگیرن.
بانو شفاجو میگه در هر 1000 زایمان در افغانستان 22 نوزاد جان خود را از دست می دهد. دکتران بخش نسایی و اولادی توصیه می کنند که مادران باید به توصیه های طبی عمل کنند و با رعایت فاصله بین ولادت ها جان خود و نوزادانشان را نجات دهند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال چند خبر ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
و نقل از فدراسیون فوتبال افغانستان، کورس مقدماتی مربیگری فوتسال در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی برگزار شده است. این کورس از طرف کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان به منظور ظرفیت سازی مربیان فوتسال راه اندازی شده است که با اشتراک 12 مربی در دو بخش عملی و نظری تحت نظر اسدالله آزاد، مدرس فوتسال افغانستان، راه اندازی گردیده است. لازم به ذکر است که بعد از اتمام این کارگاه آموزشی مربیگری فوتسال، برای تمامی مربیان مدرک مربیگری مقدماتی فوتسال در نظر گرفته خواهد شد. فردا شب دور برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با برگزاری دو مسابقه ادامه می‌یابد که رئال مادرید ساعت 11:30 شب به وقت کابل مقابل تیم چلسی قرار می‌گیرد و ناپولی با ایسی میلان مسابقه می‌دهد. این در حال است که رئال در هفته قبل 3-0 چلسی را شکست داده است و میلان نیز در بازی رفت 1-0 ناپولی را مغلوب نموده است. فردا با انجام این دو مسابقه دو تیم جواز حضور به نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا را کسب می کنند. در همین حال پس فردا نیز دو مسابقه برگزار می شود که اینتر میلان با بنفیکا مسابقه می دهد و بایرن مونیخ با منچستر سیتی دیدار می کند که از میان آنها نیز دو تیم برتر آن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان صعود خواهند کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح و از 6 صبح تا 6 شام شنیدن میتوانید. حال میشنوید که قادر یکی از فروشنده شهر از زندگی در روزه چی میگوید.
زندگی در روزه.
عبدالقادر هستم دیگه. از ما که بود و از پیش که بود وقت سابق به صبح میفرختم، حالی که هست جوز فروشی هست دیگه، ماه مبارک رمضان هست دیگه، حالی هم خوب هست دیگه. ماه مبارک رمضان کس زیادترین کس جوز در روز استفاده نمکنه، چون سودا فروخت نیست آن، از خاطر که مردم روزه داره دیگه، داره بعدی روزه شوه بخیر باز می سودا خوب میشه. کار دیگه صبحی وقت میخزیم دیگه، صبحی 6:30 دیگه میخزیم میایم دیگه اینجا دمی کار شروع میکنم دیگه تا بیگا دیگه می 8:00 دیگه 8:00 هستم دیگه تا می 8:00 خارجی تقریبا 10 سرای حالا دیگه. نه دیگه اونقدر خود دیگه یک زحمت میکشم که کفایت کنه دیگه، از اینجا قرض میکنم، از اینجا میگیرم، از اینجا همون رقم بالاخره سردسر میکنم دیگه. خوبه دیگه روزمره 2000-2500 سوداگری میکنم، باز کس همین فایده اش 300-2500-400 این گپا میمونه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. ممنوعیت های کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و سازمان ملل متحد نهادهای امدادرسان را با انتخاب دور اول حاکمیت طالبان روبرو کرده است. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن. دستفروشان و غرفه‌داران در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور میگویند که مقام‌های محلی طالبان اجاره غرفه‌های شاروالی را افزایش دادند. آنان میگویند که نسبت به سال گذشته اکنون اجاره دکان‌ها و غرفه‌ها 3 برابر افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش.
به مدت 4 سال بیکار گشتم، یک غرفه ایجاد کردم که اونجا کاروبار بکنم و نفقه خانواده پیدا کنم. حالا هم ریاست شهرداری که قدر کرایه را گران کرده.
این جوانی 27 ساله 5 سال پیش از پوهنتون ولایت فاریاب فارغ التحصیل شد و به دلیل بیکاری از 2 سال به این طرف در کنار یکی از جاده‌های شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان در یک کراچی کهنه دستفروشی می‌کرد. اما به تازگی همان منبع کوچک درآمدش هم قطع شده است. او که به علت ترس از مجازات طالبان نمیخواهد نامش در گزارش گنجانده شود، به رادیو آزادی میگوید که طالبان غرفه‌های جدیدی را برای دستفروشان محلی ایجاد کرده و با شروع سال 1402 کرایه ها را افزایش دادند.
فعلا بیکارم، قدر سال بیکار گشتم، بازم بیکار شدیم. از این بیکاری دیگر راه چاره نه، کجا بریم؟ به ایران هم بریم سرگردانیم، داخل خود افغانستان هم که باشیم بازم سرگردانیم. خلاصه راه نجات نه. اما
تا 1 سال پیش دستفروشان از غرفه ها ماهانه 500 افغانی کرایه می دادند. اما اکنون این رقم به 3000 افغانی افزایش یافته است. به گفته برخی از غرفه داران محلی، طالبان گفتند که اگر مکان های ایجاد شده توسط شاروالی تحت کنترلشان را نپذیرند، اجازه ندارند در سایر نقاط شهر فعالیت کنند. عبدالواحد اما سخنگوی والی طالبان در غور می پذیرد که در 2 مکان کرایه ها افزایش یافته. اما او می گوید که این کار از طریق رقابتی آزاد و قیمت‌های ارائه شده توسط خود مردم صورت گرفته است. عبدالستار 37 ساله در مقابل دروازه ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت غور غرفه دارد. او میگوید که از سر ناچاری غرفه‌هایی که توسط شاروالی راه اندازی شده بود، به 37 هزار افغانی در سال اجاره کرده است. این مرد که 5 هزار افغانی در این غرفه سرمایه گذاری کرده، میگوید که در غرفه اش جراب، کلا، لباس‌های طفلانه و دستمال‌های گردن می‌فروشد. اما او شکایت دارد.
روزانه هیچ فروشات نیه، چیزی نمیشه. روزی من از صبح آمدم تا حال ده من 20 روپه سودا کردم. آلی 20 روپه آیایی کرای قرفه رو میشه. این مشکلات زن و بچه رو رفع میکنه، مشکلات خانه رو رفع میکنه، هیچی نیه با واقعیت نمی.
برخی فعالان مدنی در ولایت غور به رادیو آزادی میگویند که اگر طالبان این گونه ادامه بدهند، بیشتر دکانداران و مردم عادی به دلیل فقر و نادری مجبور میشوند کشور را ترک کنند. یکی از این فعالان مدنی به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان باید با دکانداران همکاری کند.
فعلا در این وضعیت بد اقتصادی که فعلا مردم دچار از او هستن، باید حکومت به اونا خدمات ارائه بکنه که مشکلات مردم از ریشه و بنیاد برکنده شود. اما متاسفانه که ما میبینیم هر روز بیشتر از دیروز مردمان فقیر و مردمان بیچاره افغانستان و بخصوص مردم غور از اینا به تحت نامهای مختلف پول جمع آوری میشه. ادامه این همی کارها باعث میشه که بسیاری از غرفه دارانی که شاید تمام اموال از او 5000 افغانی باشه برشکسته شوند و اینها رای کشورهای خارج شوند که این واقعا اسفبار است.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید ممنوعیت های کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و سازمان ملل متحد نهادهای امدادرسان را با انتخاب های دور اول حاکمیت طالبان روبرو کرده است. این شبکه در گزارشی که در پیوند به ممنوعیت کار زنان و روند ارائه کمک های بشردوستانه در 2 دور حاکمیت طالبان امروز نشر کرده گفته که طالبان در دهه 1990 نیز نهادهای امدادرسان را مجبور کرده بود که بین موافقت با ممنوعیت‌ها، تحریم و شانه خالی کردن یکی را انتخاب کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از افغانها میگویند با شرایط دشوار اقتصادی روبرویند، هیچ درآمدی ندارند و نیازمند کمک های بشر دوستانند. بانو باشنده شهر زرنج ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت طالبان او را از کار در وزارت معارف منع کردند و اکنون با مشکلات زیاد مواجه است.
رو به خیاطی آورده بودم. ما قدمی شد که من مصرف خدا پیدا کنم. قبل از طالبان من موصل بودم و در بخش معارف کار میکردم. من از وظیفه منفع کردم. بعد به خاطر من مجبور شدم من کلیه ما بفروشم. من تا حاضر هستم حداقل بر من 50,000 افغان پرداخت کنم تا من تداوی چشم خدا کنم یکم به خانواده کمک کنم.
محمد منصور باشنده ولایت کندهار هم میگوید که کودک 2 سالش مبتلا به سوء تغذیه است و برای بهبودی او توقع دارد تا نهادهای امدادرسان برای کودکش کمک کنند.
خصوصاً
از مؤسسات و این گروه ها میخواهیم در بخش کمک به اطفال دست به کار شوند و با آنها کمک کنند. ما از سازمان ملل متحد و سازمان های بزرگ میخواهیم تا کمک هایشان را در بخش اطفال بیشتر بسازند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید ممنوعیت های کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی و سازمان ملل متحد نهادهای امدادرسان را با انتخاب های دور اول حاکمیت طالبان در دهه 1990 روبرو کرده است. این شبکه که خود را یک نهاد مستقل و پژوهشی در بخش پالیسی معرفی می کند، در گزارشی که به روز دوشنبه نشر کرده گفته است، طالبان در دهه 1990 نیز نهادهای امدادرسان را مجبور کرده بود که بین موافقت با این ممنوعیت ها، تحریم آنها و شانه خالی کردن یکی را انتخاب کنند. این گزارش زیر عنوان ممنوعیت کار زنان در آن زمان و اکنون معضلات ارائه کمک های بشر دوستانه در امارت اول و دوم اسلامی به روز دوشنبه نشر شده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده که تضادهای کنونی میان حکومت طالبان با سازمان ملل متحد بر سر ممنوعیت کار زنان و تأثیرات آن روی ارائه کمک های بشر دوستانه مشابه تضادهای دور اول حاکمیت طالبان است. در این گزارش آمده که اصول فعلی طالبان با دیدگاهشان در دور اول آنان مشابه است که به این باورند که زنان باید تا حد زیاد در خانه نگه داشته شوند تا از خطرات بی‌نظمی و گناه جلوگیری شود. شبکه تحلیلگران افغانستان افزوده اما نهادهای بشردوستانه در تضاد با این مفکوره قرار دارند و ارائه عادلانه و مؤثر کمک‌ها را بدون کارمندان زن ناممکن می‌دانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌ها درباره گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان پاسخ نداد. اما پیش از این حکومت طالبان وضع ممنوعیت‌ها بر کار زنان در افغانستان را موضوع داخلی این کشور خوانده و همواره تاکید کرده که کمک‌های بشردوستانه به این مسائل ربط داده نشود. این در حال است که هفته گذشته هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونوما هشدار داد که پس از ممنوعیت کار زنان در این سازمان از سوی طالبان که از 4 اپریل وضع شد مجبور است میان ماندن و ارائه خدمات به مردم افغانستان و پابندی به اصول و مقرراتشان یک انتخاب وحشتناک داشته باشد. روزا آتانبای نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونوما گفته که تا 5 ماه آینده میلادی دوام ماموریت خود در افغانستان را ارزیابی می کند. پیش از این حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته میلادی بر کار زنان در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی ممنوعیت وضع کرد. پس از این ممنوعیت شماری از نهادهای امدادرسان کمک هایشان را به گونه قسمی یا کلی به حالت تعلیق درآوردند و از سرگیری فعالیتشان را مشروط به اجازه کار زنان در این نهادها ساختند.
پیام ها و نظریات شما
آمک دوزیر خما قبلا یاد داشتیم. من در زمان دوره قبلی حکومت امارات که بود ما او دوره سن پیشش بودیم که باز مکتبا بسه شد همون وقت در خانه آمک دوزی میکردیم. بعد به مقایسه ای که در دوره جمهوریت کنی که هیچ درآمد نیسته. مثلا ما در شهرسازی معاش داشتیم، در جایی که تدریس میکردیم ماهانه 10,000 معاش داشتیم، در وزارت شهرسازی تا 14,000 معاش داشتیم. میتونستیم که خوب درست زندگی خود پیش ببریم، ولی این از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500-1600 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
دلیلی که خامک دوزی در بازار فعلی زیاد شده بابت بیکاری خانمایی که کارمند دولت بود و دخترایی که در تحصیل مصروف بود بابت بیکاری از اینایه که وقتی اینا بیکار شدن تمام از اینا از سابق خامک دوزی رو بلدیت داشتن و حالا که بیکار شدن تمام مردم رجوع در خامک دوزی آوردن.
قربان هستم از ولایت غور ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت مراد می هستم که به این مردم غریب به وجاعت کار بره جوانان حسن می کار فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه باز پخش بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که روزانه حدود 167 کودک تازه متولد در افغانستان به دلیل بیماری هایی که قابل درمانند جان خود را از دست میدهند. WHO امروز در توییت اعلام کرد که برای نجات جان و بهبود صحت مادر و طفل باید اقدامات سریع صورت گیرد. WHO از صندوق بشر دوستانه افغانستان برای حمایت از خدمات صحی برای کودکان در این کشور سپاسگزاری کرده است. بر اساس گزارش ها موسی شاهین خواننده معلی پنشیر از بازداشت طالبان آزاد شده است. بستگان نزدیک او به صدای امریکا تایید کردند که شاهین دیروز پس از گذراندن حدود 3 ماه در زندان از سوی طالبان آزاد شده و به خانواده اش پیوسته است. مقامات طالبان تا هنوز نگفتند که وی را به کدام دلیل بازداشت کرده بودند. احمد سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در صفحه فیسبوک خود از همه کسانی که برای آزادی موسی شاهین صدای خود را بلند کرده اند تشکر کرده است. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه یا سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا میگوید که جهان نباید مردم افغانستان را در این زمان اساس تنها بگذارد. پیش از این اوچا در روز گذشته در توییت دیگری هشدار داده بود که اگر منابع مالی درخواست شده برای کمک های بشر دوستانه به میلیون ها نیازمند در افغانستان در سال جاری دریافت نشود، این کشور با قحطی مواجه خواهد شد که در 2 دهه گذشته پیشینه ندارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام می گوید که نیروهایش در ساعات نخست امروز دوشنبه یک رهبر ارشد گروه تندرو و دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار داده و احتمالاً او را کشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 2 فرد مسلح دیگر هم در این حمله کشته شدند. سنتکام میگوید که آنها در طرح حملات تروریستی در شرق میانه و اروپا دست داشت. سنتکام همچنان اعلام کرد که این حمله توسط هلیکوپتر در شمال سوریه انجام شده است. و دفتر لوید ریسیز نیروهای مسلح اوکراین دیروز گفت که در شرق این کشور نیروهای روسی 10 حمله را بر سنگرهای مدافعان اوکراینی انجام دادند. فرماندهی اردوی اوکراین در گزارش اعلام کرده که واحدهای نظامی روسی متحمل زیانهای سنگین شده است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در کنار امنیت و مبارزه با تروریسم، ضرورت ایجاد ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان از بحث‌های مهم در نشست هفته گذشته در شهر سمرقند ازبکستان بود. وزیران خارجه پاکستان، چین، ایران و روسیه هم آنجا بودند. تقریبا همزمان توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان هم به تازگی در سفرهایش به قطر، ترکیه و امارات متحده عربی در مورد اوضاع روان در افغانستان صحبت کرده. مثلا او در صحبت تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان درباره گفتگوی بین افغانها هم گپ زده. این موضوع چرا مهم است، چه پیامدهایی خواهد داشت و چگونه میشه اسباب دیالوگ بین افغانها و ساختار سیاسی فراگیر را فراهم کرد. فرصتها و چالشها. گپ میزنیم با میر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، و حمید عزیزی، کارشناس امور سیاسی. طالبان همواره گفتند که حکومتشان فراگیر است، اما بسیاری از کشورهای جهان از طالبان توقع دارند که یک ساختار سیاسی فراگیر که از تمامی اقشار جامعه افغانستان نمایندگی بکنه باید ایجاد شود. با توجه به این دیدگاه‌های متفاوت در مورد اصطلاح همشمول، چرا ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان با این دی کشور مهم است از دید شما جناب سادات؟
مسئله که در 20 ماه بارها مطرح شده، دولت همشمول، متاسفانه با وجودی که هر بار مطرح میشه و سر از زیاد صحبت شده، رفت آمدها شده، اما کماکان متاسفانه افاده دولت همشمول برای مردم افغانستان مخشوش باقی مانده. هم طالبان از این برداشتای خود دارن و هم جامعه بین‌المللی که مطرح میکنن ایره. اما تعبیری که پیش مردم افغانستان ایجاد شده ای است که گویا هدف ای است که در امی حاکمیت فعلی طالبان، یعنی حکومت دفکتوی طالبان، اینا در پهلوی یک تعداد افرادی که در بلکلست بین‌المللی هستن، یک تعداد فساد سالارا را هر کشور متناسب به مو ذوق و سلیقه خود داخل بسازن و نام زیر دولت همشمول بانن. چیزی که بسیار مهم است که از لحاظ حقوقی، از لحاظ در سیاست و تجربه سیاسی که در جهان بوده و فعلا وقتی که ما میبینیم همچی یک چیزی اصلا وجود نداره. ای زیادتر امو مسئله که شعر بیال و دمایش کم که دید، اینچنین شعر خدا هم نافرید. اصلا دولت همشمول یک مسئله بسیار گنگ، مسئله بسیار پیچیده و زیادتر یک مسئله است که به شکل سیاسیش مطرح میشه. سوال اساسی در داخل افغانستان، مشکلی که در 20 ماه ایجاد شده که طالبا تانستن که حاکمیت خود به وجود بیارن، یعنی حکومت.
اما یکی از نقطهایی که اینجا مطرح است، با توجه به اینکه پیشترم گفتیم که طالبان از دیدشان حکومتشان همشمول است و فراگیر است، اما امی لحظه که صحبت میکنیم مثلا هیچ زن در کابینه حکومت سرپرست طالبان حضور نداره و هرچند طالبان مدعیان که از اقوام مختلف، از اقشار مختلف در حکومتشان حضور دارن، اما برخی ها این نقد را پیش میکشن که اما کسایی که از اقوام مختلف هم اگر در حکومت طالبان هستند بیشتر از لحاظ ایدئولوژیک طالبانند نه دیگران. خب در این مورد بیشتر گپ میزنیم که چقدر میتونه سر روابط آینده بین طالبان و جامعه جهانی تأثیر بگذاره. برزی که تا حال که صحبت میکنیم هیچ کشور طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناختن. خب ما تا حال در مورد این صحبت کردیم که دیالوگ بین افغانها چیست و چطور میتونه شکل بگیره، چون یکی از بحث‌های روان عمی هست، و از طرف دیگه درخواست‌ها از طالبان برای ایجاد یک حکومت همشمول است، و در مورد چندگانگی برداشت ها درباره همشمولیت هم تا حد صحبت کردیم. حالا که شما وصل شدین به برنامه، اگر شما یک مقدار توضیح بدین جناب عزیزی که چرا ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر برای افغانستان که فعلا تحت حاکمیت طالبان و آینده کشور است مهم است از دیدتان.
بسیار تشکر. من بخوام اول به این نکته بپردازم که چیزی که امروز ایالات متحده آمریکا و به نوعی حالا سیاسیون سابق افغانستان از طالبان تقاضا میکنن، چیزی بود که خودشان در 20 سال گذشته به طالبان و به سایر مخالفین ندادن. چطور یک انتظار دارن که امروز وقتی قدرت اینا از دست دادن و و افرادی که تا دیروز اینا حذفش میکردن امروز باز بیان قدرت پس همراه از اینا شریک بسازن. این یک مطلب است. خود ایالات متحده آمریکا در 20 سال گذشته با طالبان چنین رویه در پیش نگرفت. شما به یاد دارین که همواره ایالات متحده آمریکا مثلا یک نمونهش در تقریبا سال 2017 آقای دونالد ترامپ استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان تحت عنوان فشار حداکثری و تشدید عملیات های هوایی حرفا به عبارتی بیان کرد و با یک چنین استراتژی پیش رفت. من فکر میکنم باید از این ساختار و از این مطالب باید فراتر حرکت بکنیم، از چهره های نمادین، از حضور نمادین و از این به حساب مفاهیم باید دوری بکنیم، به خاطر اینکه چالش های عمده افغانستان اینها نیست که باید یک چند تا چهره یا یک چند تا خانوم یا به عبارت یک چند تا ملا در حکومت و در قدرت باشند.
پس چالش ها از دید شما چیست فعلا؟
من فکر میکنم مبنای اساسی باید بیایم سر از این صحبت بکنیم که اصلا دولت فراگیر یک حرف فریبنده است و این را باید کنار گذاشت. یک حکومت فراگیر هم باز دوباره یک حرف فریبنده است و این را هم باید کنار گذاشت. باید بیایم سر مبنای نظام باید صحبت بکنیم که در افغانستان چه نوع نظام باید روی کار باشد. خب در حال حاضر طالبان ادعای زیر دارن که یک حکومت اسلامی روی کار آوردن. در مبنای اسلامی اگر سعی کنین میگه ان الحکم الا لله، حکم از آن خداوند است. اما امروز طالب در هر جایی که به بنبست بخوره میگه عرف و عنانات افغانی ما اجازه اینه تو یک گونه طور نمیده. یعنی اینا ساختار شرعی را ادعایش میکنن ولی بعد در وقتی که در مسئله شریعت به بنبست مواجه میشن میگن عرف و عنانات افغانی. اگر قرار است یک نظام بر مبنای عرف و عنانات افغانی باشه باید همه اقشار و کتله‌ها و بخش‌های مردم افغانستان در این دخیل باشن، در یک پلتفرمی بیان قرار بگیرن و سر از این بحث بکنن و به یک نتیجه برسن. اگر می‌خواهند که حکومت اسلامی باشه باید به سلیقه‌های مختلف و برداشت‌های مختلف، بر فرض مثال مذاهب، بر فرض مثال به عبارت گرایش‌های مختلفی که حتی در فقه حالا مذاهب اهل سنت وجود داره، باید فرصت زیر داشته باشن که بیان نظر خود را بیان بکنن. باید مطلب بعدی است که باید یک رفراندوم مانندی در افغانستان برگزار شود که آیا مردم اون نظام در تعریف طالبان از اسلام ده یا اون نظام در تعریف حکومت قبلی به نام جمهوریت ده. چه نوع یک نظام مردم افغانستان میخواهند؟ شما ببینید، من میخوام به یک نکته بسیار باریک اشاره بکنم. طالبان پارسال یک جرگه ای را برگزار کردن تحت عنوان جرگه علما و در اون 3-4 هزار نفر آدم جمع کردن و آمدن صحبت کردن. ما خب اکثریت از اینها رو وقتی که بررسی میکنم و میبینیم آدمهایی را که هر روز در منبر خود در صحبت و سخنرانی خود در مذمت دنیا گپ میزنن و میگن دنیا را ترک کنین، دنیا را رها بکنین، پشت دنیا نگردین، چطور اینا میتونن بیان در مورد دنیای مردم تصمیم گیری بکنن؟ دینش و دین به عبارتی دیدگاه از اونها، درک از اونها از مسائل دنیا، از مدیریتی که در دنیا وجود داره، از نیازهای دنیوی انسانها چی هست؟ آیا صرفا بینششانی هست که باید دنیا را ترک کرد و فقط باید از کنار دنیا گذشت و همین وضعیت؟
پیشنهاد شما چی میتونه باشه در اینجا؟ فقط میخوام بپرسم جناب عزیزی که با توجه به آنچه که شما گفتین در حال حاضر طالبان چطور میتونن که توازن را ایجاد بکنن بین ایدئولوژی یا مفکوره که برخواه میگن سخت گیرانه اسلامگرایانه هست و مثلا حرکت به مسیری که جامعه جهانی او را یک ساختار سیاسی فراگیر میخوانه؟
من به این باور هستم که حرکت و ایدئولوژی طالبان اسلامگرایانه نیست، بلکه گروه گرایانه است. یعنی حتی قوم گرایانه هم نیست، گروه گرایانه است. یک گروه خاصی آمدن قدرت را به دست آوردن به خاطر از اینکه یک تعدادی کشته هم دادن و بالاخره سالها شعارهایی هم دادن، امروز هم نمیتونن توازن رو برقرار بکنن. به خاطری که در علم مدیریت یک چیزی داریم میگه به گره های تنظیم کننده سیستم نباید دست زد. طالب امروز به گره های تنظیم کننده خود دست زده نمیتونه. چیزی که در طول 20 سال 30 سال گذشته تحت عنوان ایدئولوژی، تحت عنوان مسیر، تحت عنوان هدف، تحت عنوان برنامه برای جنگجوها و برای مبارزین خود تعریف کرده، امروز نمیتونه به اونا دست بزنه. شما نمونهش ببینید که در وزیر تحصیلات عالی طالبان میگه کسی که بیشترین انفجارها را انجام داده او از نظر ما آدم عالمتر و داناتری است. او اگر امروز امو کسی را که دیروز در سنگر از امرایش بوده و به قول خودشان قربانی داده او را کنار بگذاره، یک آدم دانا و دانشمند بیاره در چوکی قرار بده، اونم آدم چون تجربه جنگ داره، تجربه نظامی رو داره، میره به گروه داعش و گروه های دیگه میپیونده یا میشه نیروی ناراضی. طالب نمیتونه توازن برقرار بکنه. طالب به خاطر حفظ خود مجبور است همین وضعیت همچنان دوام بده و طرفداران خود که اکثرا تجربه جنگی دارن، تجربه نظامی دارن، به عبارتی او روحیه را دارن که بکشن و کشته شوند به خاطر از این حکومت، مجبور است که اونها را راضی نگاه کنه. من فکر می‌کنم
میشه که در جریان این برنامه در این مورد هم از شما بیشتر بدانیم جناب عزیزی که تداوم وضعیت فعلی چقدر میتونه که نظام طالبان را و حکومت فعلی طالبان را حفظ بکنه. طالبان میگن که حکومتشان سرپرست است، مثلا شما میدونین که هیچ کشور اونا را به رسمیت نشناخته، مشکلات اقتصادی وجود داره. خب ادامه میتیم با شما جناب سادات. هرچند شما گفتین که پیچیدگی های وجود داره، ابهامات هست، اما وقتی از یک ساختار سیاسی فراگیر صحبت میشه، کیها باید در اون ساختار اشتراک داشته باشن و چطور برگزیده شوند؟ موانع و چالش های موجود بر سر راه از دید شما چیست مشخص تر اگر بر بشمارین اینها را؟
به صورت مشخص اگر صحبت بکنیم جناب صدیقی صاحب، مسئله به سر ازی است که اول باید خود موزلی افغانستان تعریف بکنیم. در 20 ماه اخیر موزلی اساسی که در افغانستان ایجاد شده، معلوم دار که موزلات بسیار وسیع است، اما به صورت مشخص مرتبط به سوال شما، موزلی اصلی عبارت از بحران بزرگی حقوقی است که در افغانستان در 20 ماه وجود داره و در عین حال بحران مشروعیت است. یعنی ما که عرض کردم پیشتر که حاکمیت خود طالبان ایجاد کردن، یعنی طالبان یک ملوکراسی را ایجاد کردن، حکومت را که از لحاظ حقوقی حکومت دفکتو گفته میشه، حکومت بر سر اقتدار، خودشان ها میره حکومت سرپرست میگن. اینال در اینجا برازی که واقعا این حکومت به اصطلاح فراگیر باشه، حکومت متعلق به ملت افغانستان، مردم افغانستان باشه، ایجاب میکنه که در گام اول باید ما به خاطر مهار ساختن بحران حقوقی کار بکنیم. برازی که در افغانستان مسئله قانون مطرح نیست، حاکمیت قانون وجود نداره و ما قانون اساسی نداریم. معنایشی است که در 20 ماه ما حکومت داریم، حکومت دفکتوی طالبان، اما در 20 ماه افغانستان موزلی اصلیش فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر است. چطور باید دولت ایجاد شود؟
همینجا میخوایم که این موضوع را وصل بکنیم جناب سادات و یک بحث مهم دیگر که موضوع پیش کشیدن دیالوگ بین افغان هاست که حال توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان دنبالش میکنه. به تازگی او در سفرهایش به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه در مورد اوضاع روان در افغانستان صحبت کرد. خب دیالوگ بین افغانها چطور یک دیالوگ میتونه باشه از دید شما که باز در اونجا مؤلفه های دیگر و نیازهای دیگر سرش صحبت شده، مثل دولت و قانون اساسی و حاکمیت قانون و ارزش‌های دیگر؟
تشکر جناب صدیقی. وقتی که ما گفتمانی ملی میگیم، معنای ساده ازی اگر به زبانی بسیار ساده صحبت بکنیم، ساده ترین معنایش است که یعنی گفتمانی است که متعلق به ملت افغانستان است، متعلق به تمام مردم افغانستان، تمام اقوام و پیروان مذاهب مختلف در افغانستان. اما متاسفانه آقای تام وست بدون عبرت از تجارب بسیار دردناک سلف خود، آقای دکتر خلیلزاد بدون تجربه و یک عبرت از سیاست‌های کشدار و مریض ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان، اینا امو گفتمان خلاصه می‌سازند در بین یک طرف طالبان و یک طرف امو فساد سالارای گذشته، در حالی که واقعا مسئله گفتمان ملی خب به ذات یک اصل بسیار اساسی و اصل مبرم و خوب است. اینال چیزی که در این بسیار مسئله عمده است که گفتمان ملی بر اساس منافع ملی افغانستان، مصالح اولیای افغانستان باید تعریف شود. محور گفتگو چی است؟ محور گفتگو نباید باشه که سری کیها گپ بزنه، مکیها در دولت ایزاد شوند، کیها از دولت عزل شوند. اینجا مثلا در وجود اشخاص خلاصه میشه، یعنی یک اصل بزرگ ملی در ما در سطح اشخاص خلاصه میکنیم. برخلاف باید سر پرنسیب گپ بزنیم که چگونه دولتی با وجود بیاید که ناشی از اراده ملت، ناشی از اراده مردم افغانستان باشه. صدیقی صاحب وقتی که گفته میشه که دولت همه شمول، همچو چیز خوی امکان نداره که کلی مردم در دولت، در یک دولت شریک باشن. اما مسئله که دولت،
اما مثلا حضور زنان که یکی از موضوعات مبرمه است که از زینفان مختلف از طالبان میخوان که زنان باید حضور داشته باشند. مثلا در این نشست سمرقند هم وزرای خارجه برخی از کشورهای همسایه و همچنان منطقه بر این مورد تمرکز کردند و از طالبان خواستند که باید به زنان و دختران نقش داده شود، مخصوصا کار و آموزش زنان از موضوعات هست که یعنی اعتراض های گسترده را در سطح جهان هم به همراه داشته. شما میدانین که همونطور که پیشترم تا حد اشاره شد به این موضوع، دیده میشه که زنان در افغانستان از منازعه چند ساله رنج فراوان بردن. خب زنان و اقلیت ها در یک ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان چه جایگاهی باید داشته باشند از دید شما؟
تشکر صدیقی صاحب. من به آقای عزیزی که وصل شدن، میمان گرامی شما، هم احترام میرسانم. مشکل دهی است که ما باید از خود موزلی افغانستان باید یک تعریف دقیق داشته باشیم، یک برداشت باید داشته باشیم و این سوال مطرح بکنیم که چرا دهی 20 ماه طالبان نتانستن دولت ایجاد بکنن. برازی که دهی 20 ماه طالبان حکومت سرپرست دوام دادن که از لحاظ حقوقی باعث حکومت دفکتو یاد میشه. یعنی چرا در افغانستان دولت ایجاد نشده؟ به دلیل ازی که بر این مبنای طالبانیزم، بر فکر طالبانیزم که طالبان مطرح میکنن، امکان ازی که دولت ایجاد شود و او دولت فراگیر باشه اصلا ناممکن است. بناهن برای گفتمان ملی، برای امی که مرتبط به سوالی که شما مطرح کردین، ما باید امون محور اساسی بحث گفتمان ملی را باید مطرح بکنیم که ما باید افغانستان سوال قسم باید به دیالوگ بکشانیم که افغانستان صاحب یک دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر شود و این امکان ندارد تا زمانی که در افغانستان حاکمیت قانون مطرح نشه و قانون اساسی به وجود نبیاید. قانون اساسی میتونه ولو به شکل موقت بحران حقوقی را مهار بکنه، راه را باز بکنه برای حل بحران مشروعیت که او در صلاحیت مردم افغانستان است. یعنی به مردم افغانستان مجال داده شود که رأی خود، نظر خود متبارز بسازند، از طریق انتخابات، از طریق رفرندوم، رفتن به کدام لجرگی انتخابی، به هر ترتیبی که باشه، که در او حالت ای حکومت بتانه از ایالت تکسینفی، از ایالت ملاکراسی که تنها مربوط به طالبا و ملاها است، این خاتمه پیدا بکنه. در این اقشار و طبقات مختلف بهترین نمایندگانشان شرکت داشته باشه و همچنان همین موزلی ده که شما مطرح کردین، تک جنسیتی، و همچنان در رابطه و اشتراک تمام اقوام و پیروان مذاهب مختلف چگونگی اشتراکی از اونا زمینش به وجود بیاید. تا همچی یک تعامل ما در یک دیالوگ کلان سرش صحبت نکنیم، به همون طرف نریم، با این فکر فعلی که مطرح است، یعنی تطبیق طالبانیزم، اصلا این موزلا در رابطه به زنان و در رابطه به اکثریت بزرگ فقیران و مستمندان، در رابطه با جوانان که اکثریت افغانستان است، ای حل نمیشه و ای بس.
تشکر از این جناب سادات. جناب عزیزی، همونطور که در جریان هستین، این روزا بحث دیالوگ بین افغانها پیش کشیده میشه و توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان هم دنبالش میکنه. اگر چون این دیالوگ صورت بگیره بر سر چه موارد باید صحبت شود به نظرتان؟ اولویت ها چیست؟
باور ما این است که چنین گفتگوها و رفاهمت هایی هیچ گونه نتیجه مثبتی برای افغانستان نمیتونه داشته باشه. روی هر موضوعی که اینا صحبت بکنن نمیتونه نتیجه داشته باشه، به خاطر از اینکه چه اونهایی را که ایالات متحده آمریکا یا آقای مثلا توماس وست داره در مورد از اونها صحبت میکنه و شامل کردن از اونها را تلاش داره در حکومت اصلا یک حکومت فراگیر مطرح بکنه، اونا هم بخشی از جنجال و دردسر افغانستان بودن در طی 20 سال گذشته یا 30 40 سال گذشته و طرف دیگه طالب ها هم بخشی از جنجال و دردسر هستن. من باور می است که
همین جنجال هست که باید برش یک راه حل پیدا شود. جناب عزیزی، آیا ممکن هست راه حل حاصل شود که نتیجهش برد برد باشه؟ به اصطلاح
به این باور هستم که هیچگاه یک چنین روندی نمیتونه نتیجه بده. اگر میخواست نتیجه بده، مذاکرات دوحه و به عبارتی آن چیزی که در قالب موافقت نامه دوحه امضا شد و طالبها و دولت جمهوریت را در مقابل همدیگه نشاند، اگر میخواست نتیجه بده اون رو باید نتیجه میداد و نتیجهش این بود که همه چیز از بین رفت و همه ارزشایی که جامعه جهانی به خاطرش در افغانستان میلیاردها پول خرج کرده بودن، سرباز آورده بودن، جنجال به عبارت سالها تحمل کرده بودن و جنجال بر مردم افغانستان تحمل کرده بودن باید نتیجه میداد. باور من این است تا زمانی که به عنوان یک اجماع جهانی، ببینید تا بال ما در مورد صحبت میکردیم اجماع داخلی، اجماع منطقه‌ای، اجماع بین المللی، ولی ما باور من این است که در حال حاضر تا زمانی که یک اجماع جهانی در مسئله افغانستان پیش نبیه، معضله افغانستان قابل حل نخواهد بود. دلیلش چیه؟ شما فکر کنین ایالات متحده آمریکا، کشورهای منطقه، اینا هیچ کدام فشار اساسی که با طالب ایجاد نمی‌کنن و هر روز هم دارن چراغ‌های سبز بیشتری به طالب نشان می‌دن، به معنای از این هست چون معادلات جهانی در حال حاضر در یک حالت به عبارت مبهم و نامعلوم است، تقابل جهانی به عبارت بین قدرت‌ها نامعلوم است، افغانستان فعلا بلا تکلیف گذاشتن برای فردایی که یک ذره وضعیت و معادلات روشن‌تر شود. اگر قرار بر برخورد قدرت‌ها باز دوباره در منطقه باشه، وقت از پتانسیل افغانستان که یک وضعیت آماده میتونه داشته باشه استفاده صورت خواهد گرفت، متأسفانه مثل سال‌های دهه 60 و 70 هجری شمسی. باور من است اگر بخواد معضل افغانستان حل شود، من میرم در قالب یکی دو جمله عرض میکنم، معضل افغانستان
وقت ما اندک است،
اجماع جهانی، بله اجماع جهانی باید در مورد ازی به وجود بیاید که قطعا باید به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه شود. چه طالب ادعای ازی را اگر میکنه که ما حکومت اسلامی یا ما اسلام میخواهیم، اگر قرار است مردم افغانستان مسلمان باشند و به عبارت حکومت اسلامی بر از اونها تطبیق شود، اونا باید بیان حرف خود را بزنن که چه نوع نظام اسلامی را میخواهند. اگر نظام به عبارت جمهوری در افغانستان قرار است تطبیق شود، باید مردم افغانستان بیان ساختار، تشکیل و ترکیب یا نوع نظام جمهوری را در افغانستان مشخص بکنند. من به این باور هستم تا زمانی که جامعه جهانی یک دست نشوند در مسئله افغانستان، یک نقطه اشتراک نرسند، مسئله افغانستان به عبارت منافع همگی در یک نقطه گره نخوره، همچنان استفاده های صورت خواهد گرفت، روز به روز جبهات مختلفی باز خواهد شد و فقط معادله جنگ در افغانستان ادامه پیدا میکنه. اجماع جهانی بر مسئله افغانستان برای وارد کردن فشار بر ازی که تمام طرف ها روی یک نقطه توافق بکنند، مراجعه به آرای عمومی مردم افغانستان و نه در سطح لوی جرگه که خانها و کلانها و ملکها و ملاصاحبا و اینا بیان نظر بدن. تک تک مردم افغانستان رأی و نظرشان باید شنیده شود در قالب مراجعه به آرا و صندوقها و بعد از او که این آرا و نظرات جمع آوری میشه، در قالب یک جرگه باید یک ترکیبی مشخص شود که نظرات همه اقشار جامعه در قالب یک نظام جدید دوباره ساخته شود.
شما تشکر از شما، فرصت ما امیجه به پایانش رسید. جناب عزیزی حمید عزیزی، کارشناس امور سیاسی، و امیر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، بسازاد تشکر از حضورتان در این برنامه. Come on, 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 come on